بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به پیشگاه مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی خط بفرمید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. خدا را شکر می‌کنیم که توفیق عنایت فرمود در این مجلس پرنور شرکت کردیم و از این خان گسترده نعمت معنوی و از این خرمن پربار الهی خوشه‌ای برگیریم و برای عرض ارادت و انجام وظیفه چند کلمه مزاحم شما عزیزان و دلدادگان مکتب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین داشته باشیم. و الحمدلله مردم ما به خصوص بعد از پیروزی انقلاب مشمول الطاف خاص الهی و عنایات مخصوص ولی عصر صلوات الله علیه قرار گرفتند و بنای این ساختمان عظیم که در طول چند سال انجام گرفت با اینکه از پای گذاریش قرنها می گذشت و حتی در اوائلی که ما اومده بودیم قم، اینجا غیر از یک چند اتاقی که تازه ساخته شده بود چیزی وجود نداشت و حتی برای وضو گاهی آب پیدا نمی شد، در مدت کوتاهی چنین بنایی عظیم برپا شد و دلهای مؤمنین از اطراف جهان متوجه این مکان شریف شد. بنده وقتی این عظمت را میبینم یاد اون آیه شریفه میفتم که اجعل افئدتم من الناس تهوی الیهم. جز این تفسیری ندارم که بگم یک معجزه بود که چنین محبتی در دلهای مردم پدید آمد و توجه به این مکان شریف پیدا کردند و این ساختمان را بنا کردند و این چنین در تمام ایام هفته و به خصوص شبهای چهارشنبه و شبهای جمعه از اطراف کشور و گاهی از خارج از کشور کسانی در اینجا اجتماع می کنند، اجتماعی باور نکردنی. بدون شک جاذبه خود وجود مقدس ولی است صلوات الله علیه هست که دلهای مردم را همچون مغناطیسی جذب میکنه. اگر جاذبه از اون طرف نبود این کوشش ها به جایی نمیرسید. خدا را شکر میکنیم که در زمانی واقع شدیم که به برکت خونهای شهدایمون مردم ما لیاقت این را پیدا کردن که مشمول این جاذبه معنوی الهی قرار بگیرد. نعمتی است بس بزرگ، هرقدر در عظمتش بیندیشیم و سخن بگیم کمه. به هر حال امشب که به عنوان یکی از شبهای جشن میلاد مسعود وجود مقدس ولی عصر ارواح نال تراب مقدم الفدا در اینجا این مجلس برگزار میشه، امر شده که به عنوان عرض ادبی به پیشگاه شیفتگان اهل بیت چند دقیقه مزاحم میشه. خود این اجتماع دلیل این است که مردم ما به حمد الله هم از نعمت ایمان و معرفت به اهل بیت بهره وافری دارند و هم در انجام وظایفشون توفیقات زیادی شاملشون شده. در برابر مردمی که جان خودشون را برای اسلام و برای مکتب تشیع و به امید ظهور حضرت صاحب الامر عجل الله فرجه الشریف در طبق اخلاص گذاشتند و سالها مبارزه بی امان کردند تا خدا نصرت و پیروزی را به آنها عطا فرمود و نظام طاغوتی برچیده شد و نظام مقدس اسلامی برقرار گردید و همچنین اون پاک باختگانی که یا خودشون در جبهه های نور شرکت کردند یا عزیزانشون را فرستادند، برادرانشون، خواهرانشون، فرزندانشون و به هر حال به هر صورتی توانستند 8 سال جنگ را برگزار کردند، در مقابل چنین کسانی جز این که سر تعظیم فرود بیاریم و برای شهدایشون دعا کنیم و برای بازماندگانشون طلب شفا برای مرزاشون و عاقبت خیر برای دیگران کنیم چاره ای نداریم. و اونها از مثل بنده بی نیاز هستند، اونها راهشون را خوب شناختند، قلبشون نورانی است، به وظایفشون کاملا آگاه هستند، اما نوجوانان و جوانانی هستند که نه زمان انقلاب را درست درک کردند و شاید چندان خاطرات عمیقی هم از دوران جنگ نداشته باشند. برای چنین نوجوانانی جا داره که مطالبی فهرستوار گفته بشه، چون مطالب گسترده در زمینه‌هایی که میشه در اطراف مباحث مربوط به وجود ولیعصر سلام الله علیه مطرح کرد بسیار فراوان و گسترده است و به حمد الله کتابای زیادی در این زمینه ها نوشته شده و در دسترس همه عزیزان هست، ولی بسیاری از این مطالب با اینکه بارها گفته میشه در خاطرها نمیمونه. من دوست دارم تعدادی از مطالب را فهرستوار برای جوانها و نوجوانها عرض کنم و خواهش میکنم از اونها که توجه بفرمایند و اینا را به خاطر بسپارند و از عزیزانی که از این مطالب مستغنی هستند معذرت میخوام که اینا برای اونها تکراری خواهد بود، ولی به هر حال گردگیری از آینه هم بیفایده نیست. دلهای ما هم با این که ایمان داریم و معرفت به اهل بیت داریم خواه ناخواه در اثر برخورد با گرد و غبارهای عالم ماده ممکنه گرد بگیره، احتیاج به یک غبار رویی و احتیاج به یک گردگیری داره. تکرار این مطالب میتونه نقش گردگیری را از دلها و صفا دادن و جلا دادن به دلها و ایمانها باشه. نکته اولی که به شما مخاطبان دست اول من، جوانان و جوانان عزیز که ثمرات این انقلاب هستید و امیدهای آینده این کشور، و من مطمئنم که چشم امید، هرچند این تعبیر شایسته ای نیست اما در حد فهم خودم عرض می کنم، چشم امید وجود مقدس ولی عصر برای آینده اسلام به شما جوان هاست. از امثال ما دیگه گذشته، ما آفتاب لب بامیم، آینده در دست شماست. خودتون قدر خودتون را بدونید، در ساختن خودتون، در کسب علوم و معارف اهل بیت کوتاهی نکنید، سعی کنید ایمانتون را تقویت کنید و دلهاتون را نورانی نگه دارید و از آلودگی های گناه پاک کنید. به هر حال اولین مطلبی که به شما عزیزان میخوام یادآوری کنم و تأکید میکنم سعی کنید به خاطر بسپارید اینه که اعتقاد به وجود مقدس ولی عصر عجل الله فرجه الشریف اعتقادی مخصوص به شیعیان نیست. ما با برادران اهل تسنن که اکثریت مسلمانهای روی زمین رو تشکیل میدن اختلافاتی در پاره از مباحث، چه مباحث اعتقادی مثل اصل مسئله امامت و چه مسائل فرعی داریم، اما به تصدیق بسیاری از بزرگان علمای اهل سنت یکی از مطالبی که بین شیعه و سنی و بین هیچ طایفه ای از طوایف مسلمین درش اختلاف نیست، اعتقاد به ظهور حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف. بد نیست اسم دو تا کتاب را به خاطر بسپارید، یکی ابن حجر در کتاب السوائق. ابن حجر معروف از بزرگان علمای اهل سنت هست، کتابی داره به نام السوائق المحرقه، در اونجا این مطلب را بیان کرده که اعتقاد به صاحب الامر مشترک بین همه مسلمان هاست و روایات در این زمینه در حد تواتر بلکه بیش از حد تواتر. یکی دیگه از علمای اهل سنت، بد نیست اسم او هم به خاطر بسپارید، چون یه وقت ممکنه یه جایی شما یه مطلبی نقل می کنید سندی از شما بخواد، اقلا اسم صاحب کتاب رو بدونید، این دوتا کلمه را یادداشت کنید. یکی از بزرگان علمای اهل تسنن شبلنجی هست، در کتابی به نام نور الابصار در اونجا تصریح کرده به این که روایات درباره مهدی آخر الزمان متواتر بلکه فوق حد تواتر از طرق خود اهل سنت. همینطور ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه میگه این مسئله هیچ مورد خلاف بین مسلمین نیست، تمام طوایف مسلمین بر این مطلب اتفاق دارند. بسیاری از علمای اهل سنت درباره وجود امام زمان و علامات ظهور اون حضرت کتاب نوشتند. بد نیست باز اسم دو نفر از علمای اهل سنت که درباره امام زمان و علامات ظهور او کتاب نوشتند، اسم این دو نفر را به خاطر بسپارید. یکی از اینها حافظ گنجی شافعی است، و یکی مولانا متقی هندی، یکی کتاب نوشته البیان فی اخبار صاحب زمان، یکی از حفاظ و بزرگان اهل سنت هست، گنجی شافعی. این شاید حدود قرن پنجم هجری بودی. در قرن دهم هجری مولانا متقی هندی که از بزرگان علمای اهل سنت اهل هندوستان هست، کتابی نوشته البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان. این یه نکته که اعتقاد به امام زمان مخصوص شیعه نیست، همه مسلمان ها معتقده. البته در این که آیا فرزند کی هست، آیا متولد شده یا نه، کما بیشترشون اختلافاتی هست، ولی بزرگانشون همه مثلی که ما اعتقاد داریم اعتقاد دارن به اصل وجود صاحب الزمان، هم همه اهل تسنن موافقن. البته ممکنه یه آدم های منحرف کوردلی در هر جایی پیدا بشن که آفتابم را انکار کنن، اونها مورد نظر نیست. بزرگانی از اونها که خودشون اعتراف دارن به اینکه اخبار در این زمینه متواتر بلکه فوق حد تواتره. این یه مطلب، خیال نکنید که یک اعتقادیست مخصوص شیعه. مطلب دوم، مسئله زنده بودن حضرت هست که بیش از 1000 سال از عمر مبارکشون میگذره و بعدها هم تا اون وقتی که خدای متعال اراده کند باقی خواهد موند. در این زمینه سوالی تو ذهن جوانها پیش میاد که مگه میشه چنین چیزی، کسی زنده باشه با این عمر طولانی و کسی دیگه هم خبر نداشته باشه؟ جوابهای زیادی دادن، من نمیخوام اینو به عنوان یک بحث مطرح کنم، ولی اگر کسی معتقد به وجود معجزه و قدرت الهی هست، جا نداره در این مسئله تشکیک کنیم. کسی معتقد است که خدا میتواند مرده ای را بعد از 100 سال زنده کند، در نص قرآنه، فاماته الله 100 عام ثم بعثه، خدایی که میتواند 300 سال عده‌ای از مردم را در خواب زنده نگه دارد. 300 سال در خواب، نه خوراکی، نه لباسی، نه پوشاکی، نه پذیرایی، 300 سال در خواب خدا زنده نگه داری. اون وقت نمیتونه یکی از بندگانش را 300 سال یا بیشتر یا 300,000 سال فرض کنی؟ این شبهه برای کسانی ممکنه مطرح بشه که خدا را نشناسند، قدرت خدا را ندونند، اعتقاد به معجزه نداشته باشند. بنابراین این هم سؤالی نیست که کسی موجب شبهه در اعتقادش بشه و شکی به دل راه بده. قدرت خدا بی نهایت است. در قرآن از کسانی یاد میکنه که 300 سال در خواب زنده بودند، از کسانی یاد میکنه که از این دنیا رفتن 100 سال مرده بود، دوباره او را زنده کرد خدا. او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، تا آخر آیه اواخر سوره بقره است. اینم یه مطلب که قدرت خدا حد و حصری نداره، وقتی اراده کنه میتونه بنده ای را 1000 سال زنده نگه بداره، به هیچ مشکلی پیش نمیاد. مطلب سوم اینه که چرا حضرت غیبت کردند؟ چرا مثل سایر ائمه در میان مردم نبودند؟ این هم سوالی است که از قدیم الایام مطرح شده و دربارش بحث ها شده، کتاب ها نوشته شده. من عرض کردم مخاطبم جوان هایی هستند که هنوز فرصت نکردن این کتاب ها رو بخونن، مطالبش تو ذهنشون نیست. میخوام فهرستوار عرض کنم تو خاطرشون بمونه. خدای متعال بعد از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله، جانشین معصومی را برای او تعیین فرمود که اون چه از وظیفه رسالت بر زمین مونده بود به اتمام برساند. تفسیر آیات، بیان حقایق قرآن، رهبری جامعه اسلامی، تربیت نفوس مستعد. اگر خود اون حضرت عمرشون بیشتر بود خودشون متکفل می شدن. وقتی از دنیا رفتن این وظایف به عهده کسی گذاشته شد که مثل اون حضرت هست در همه چیز جز در نبوت. انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعد. انک تسمع ما تسمع و ترا ما ارا لکنک لست به نبی. در خطبه نهج البلاغه قاصعه هست، امیرالمؤمنین فرمود، پیغمبر اکرم به من فرمود اون چه من میبینم تو هم میبینی، اون چه من میشنوم تو هم میشنوی، ولی پیامبر نیستی. خدا چنین کسی را با امتیازاتی مثل آفتاب به مردم معرفی کرد که جانشین پیغمبر است. اما به دلایلی که حالا در مقام بیانش نیستیم، عمدش ناآگاهی اکثریت مردم بود. کسانی از این ناآگاهی اکثریت سوء استفاده کردند، مسیر جانشینی پیغمبر را عوض کردند و شد اون چه شد. اگر چنین چیزی نشده بود، اگر مردم میپذیرفتند امامت امام معصوم را، شاید ما که نمیتونیم پیشبینی قطعی بکنیم، شاید در همون ایام، در همون قرن اول هجری، پرتو اسلام در تمام سراسر جهان پرتو افکن میشد. همه مردم میتونستند از نور اسلام بهرمند بشن، ولی نشد. و این چیز تازه ای نبود، قبل از پیغمبر اسلام هم خدا هر پیغمبری فرستاد مردم، اکثریت مردم تکذیب کرد. قرآن در این باره یک تعبیر عجیبی داره، میفرماید مگر گذشتگان به همدیگه سفارش کرده بودند، اتواصو، به هم سفارش کرده بودند که هر پیغمبری اومد انکار کنن. طبیعت جاهلانه مردم گمراه و هوس‌های اونها با خواسته های انبیا و دستورات انبیا موافق نبود. بعد از ظهور پیغمبر اسلام هم هنوز اکثریت مردم آمادگی پذیرش عمومی را نسبت به اسلام و حقایق اسلام و برقراری یک نظام عدل جهانی نداشتند. خب امیرالمؤمنین را بعد از چند سال همونطور که میدونید به شهادت رسوندند. بعد با امام حسن، با امام حسین، با سایر ائمه چه کردند؟ همونجور که همه میدونید. اگر وجود مقدس ولی عصر که آخرین ذخیره ای بود که خدای متعال برای این امت فراهم کرده بود، اگر او هم مثل پدرانش در میان مردم به اون ظلم و جورها مبتلا می شد. و می دونید که انگیزه ها برای سرکوب کردن و نابود کردن و از بین بردن و به شهادت رساندن وجود مقدس ولی عصر خیلی بیشتر بود، چون اخباری که از پیغمبر اکرم رسیده بود همه حکایت از این داشت که دوازدهمین پیشوای جانشین پیغمبر جباران را از روی زمین برمی اندازه. این بود که سلاطین و جباران همه در صدد بودند که به هر قیمتی هست نگذارند متولد بشه و اگر متولد شد او را به شهادت برسه. خدای متعال برای این که می دانست در آینده، کی نمی دونیم، اما او می دانست، زمانی خواهد آمد که اکثریت مردم لیاقت حکومت عدل الهی را پیدا کنند. حالا چگونه میشه نمیدونیم. البته در اون زمان عرض و پهنه زمین پر از ظلم و جور میشه، اما آمادگی برای پذیرش حق هم بیشتر از همیشه خواهد بود. میتونید در مثالهای عادی هم این را تصور کنید. اگه آدم فرض کنید سرش درد بگیره، ممکنه دایی نداشته باشه دکتر بره دوای تلخ بخوره، اما اگه دلش هم درد گرفت، دل درد سخت شد، اگه درد کاملا بهش فشار آورد، اون چنان او را در محاصره قرار داد که به کلی آسایش را از سرش سلب کرد، عضو سالمی دیگه براش نموند. چنین کسی هر قدرم سرسخت باشه دنبال یه دکتری خواهد رفت و نسخه او را عمل خواهد کرد. عالم درسته که روز به روز در بسیاری از جاها ظلم بیشتر میشه، فجایع بیشتر میشه، حتی میرسد به روزی که بتوان این تعبیر را گفت که ملعت ظلمن و جورا. ولی مثل همون مریضی است که هرچی درد برش بیشتر غالب میشه، آمادگیش برای پذیرفتن نسخه دکتر هم بیشتر میشه، مخصوصا وقتی راه‌های مختلف را می آزمایه و از همه جا سرخورده میشه، اون وقت تسلیم شدن در مقابل دکتر حاذق براش راه مناسب به فرد خواهد بود. جامعه اسلامی، جامعه عالم، جامعه بشری قرن‌ها راه‌های مختلف را خواهد آزمود. دیدید در قرن گذشته در همین ایام شاید بیش از نیمی از دنیا دل بسته بودند به رژیم سوسیالیستی مارکسیستی و فکر میکردن سعادتشون و نجات از ظلمها و ستمهای حکام در پذیرفتن این نظام نهفته است. این را به کار گرفتند، آزمایش کردند. بعد از 70 سال سرشون به سنگ خورد، برگشت. حالا راه‌های دیگری را دارن نیازمایند. دموکراسی لیبرال براش سنگ سینه می‌زنند، از این طرف اون طرف ترویج می‌کنند. متأسفانه گاهی موج تبلیغاتشون ما هم را می‌گیره و ناآگاهانه بعضی از نادان‌های ما هم را به دنبال خود می‌کشانه. فعلا دارن این رژیم را نیازمایند، ولی مطمئن باشید طولی نخواهد کشید. کسانی که سنگ این دموکراسی لیبرال را هم به سینه میزنند، سرشون به سنگ خواهد خورد و خواهند فهمید که این رژیم هم نمیتونه سعادت انسان را تأمین کنه. بهترین نمونش الان در مرکز بزرگترین کشور لیبرال جهان در خود آمریکا ملاحظه میفرمایید که چه مشکلاتی به بار آورد. بچه هایی که میخواند برن مدرسه، اگر بخواند پدر مادرشون اطمینان پیدا کنند که سالم مینن و برمیگردن، باید اسکورت همراهشون باشه. بسیاری از خانواده ها بچهشون که صبح میرن مدرسه مطمئن نیستن که زور سالم برمیگرده یا نه، یا زنده برمیگرده یا سالم در برمیگرده. سالم به همون معنایی که میدونید، دیگه پرده برداری نکنن. روز به روز جنایت ها بیشتر میشه، زندان ها انباشته میشه از مجرمین. آماری که خودشون میدن، میگن بیش از 1 میلیون زندانی در آمریکا وجود داره. اون هم چه زندانی های عجیبی که بعضی هاشو اسمش ها زندان در زندان گذاشته. این وضع دنیاست، کشورهای دیگه هم کمابیش همین جورا هستن. اینها هم ناچار سرشون به سنگ خواهد خورد، دیر یا زود. ورشکستگی های اقتصادی، کسری های بودجه هنگام که نمیشه تصور شما بکنیم، ارقام نجومی کسر بودجه برای دولت آمریکا، و چیزهای از این قبیل که حالا جای توضیحش نیست، بالاخره اینها هم خواهند فهمید که این هم نشد زندگی و سیاست و دنیاداری و مردمداری، باید فکر دیگری کرد. و چندی پیش در همین تلویزیون خودمون نشون دادن که دیدید مسلمان‌ها چه تظاهرات عظیمی در قلب کفر جهانی به راه انداختن و به حمد الله روز به روز اسلام در اونجا بیشتر داره گسترش پیدا می‌کنه. و ترسی که آمریکا از ایران داره و در مقام این هست که تحت محاصره شدید قرار بده، حتی برنامه برای بودجه برای براندازی دولت ایران پیش بینی میکنه، از این است که در درون خودش داره میپوسه و اسلام در اونجا داره نفوذ میکنه. اگر میدانست که اسلام در داخل مرزهای خودش محصور خواهد شد و در درون آمریکا نفوذ نمیکنه، اینقدر هراسناک نمیشده. اونا میبینن که هر روز مسجدهای عظیمی است که در گوشه و کنار آمریکا ساخته میشه. طبق یک آماری که سال گذشته یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آمریکا منتشر کرده، سال 120 مسجد بزرگ در آمریکا ساخته شده و هر روز بر آمار مسلمان‌ها افزوده میشه. اگر این صحنه تلویزیونی رو شما مشاهده نکرده بودید از تظاهرات مسلمان‌های آمریکا، شاید باور نمی‌کردید. بنده خودم باور نمی‌کردم. ولی این واقعیتی است. تمام جهان تشنه یک نظام مبتنی بر حقیقت، نظام عادلانه است و اون جز در اسلام یافت نمی‌شه. و دیر یا زود به این نظام گردن خواهند نهاد. اون وقت است که جامعه بشری لیاقت حکومت حضرت مهدی صلوات الله علیه را پیدا می کند. البته این معناش این نیست که همه مردم آماده اسلام هستند یا به آسانی زیر بار حکومت حق میرن. نه، مگه در زمان ظهور پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مردم به آسانی مسلمان شدند؟ اون همه مقاومت ها انجام گرفت، ولی به هر حال این اندازه را مردم اون زمان لیاقت داشتند که اسلام را بپذیرند. گروه های قابل توجهی در گوشه و کنار دنیا به این دین گرایش پیدا کردند. در اون زمان هم به آسانی جهانگیر نخواهد شد. در روایات پیش بینی شده که چه جنگ های اتفاق می افتید، ولی سرانجام مردمی قابل توجه، درصدی از مردم حقیقت خواه که زیر چنگال ستمگران دست و پا میزنند، اونها آماده پذیرش اسلام خواهند شد و حکومت عدل جهانی برقرار خواهد شد. پس علت این که وجود مقدس ولی از ذخیره شده برای چنون روزگاری این است که در زمان تولد خودش مردم لیاقت این حکومت را نداشتند، اما روزگاری خواهد اومد که چنین لیاقت رو پیدا خواهند کرد. خدا هیچ وقت کار بی حکمت نمی کنه. ما آدم ها ممکنه یک وقت تخمی در یک زمینی بپاشیم که شورزار است و بر نمی آره، ثمر نمی ده، اما خدا نعمت های خودش رو بی جا هدر نمی ده. نعمت امامت و ولایت را به کسانی خواهد داد که لیاقتش را داشته باشند. ما اگر این افتخار را داریم که در دلمون عشق به ولیعصر داریم، باید خدا را شکر کنیم که این اندازه لیاقت داشتیم که خدا این معرفت و محبت را در دلهای ما قرار بده. از همین جا دعا میکنیم خدایا تو را به وجود مقدس ولی از قسم میدیم که این معرفت و محبت را از دلهای ما بر ندار. این تنها ذخیره ایست که ما در زندگی خودمون بهش امید بستیم برای سعادت دنیا و آخرت. به هیچ چیز دیگه امیدی نداریم. این محبت هست که برای هم سعادت دنیامون بهش دل بستیم و هم برای سعادت ابدیمون. اگر به این محبت دل نبسته بودیم، چگونه برای نایب این امام این همه جان فشانی ها کردیم؟ مردم ما کرده. هنوز این خاطره ها از یاد نرفته که وقتی امام راحل رضوان الله علیه یک پیام کوتاهی میداد، اظهار میل میکرد به اینکه مردم برن به جبهه، اونقدر هجوم می آوردن که ظرفیت پذیرش اونها نبود، به اصرار مردم رو بر میگردوندن. این نشانه ایمان، نشانه معرفتی. به هر حال ممکنه بعد سوالی در ذهنشون بیاد، اگه این چنین هست پس 11 امام قبلی چرا در میان مردم بودن؟ وقتی مردم لیاقت حکومت امام معصوم را ندارند و به همین دلیل امام زمان عجل الله فرجه و شریف غیبت فرمود، چرا امامان پیشین غیبت نکردند؟ اونها هم که برای اجرای عدالت و برای هدایت مردم و برای برقراری حکومت اسلامی تلاش میکردند. مردم که همون مردم بودن. برای جواب این هم دقت بفرمایید. خدای متعال از باب حکمت خودش یک واجبی را برگردن گرفته. حالا تعبیری که من میگم تعبیری است در حد فهم خودم. کتب علی نفسه، بر خودش واجب کرده که مردم را هدایت کند و حجت را بر مردم تمام کند. فرستادن پیامبران و اوصیایشون برای این بود که حجت بر مردم تمام بشه. لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، بتونند راه حق را از باطل بشناسند. تا زمان ظهور پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، آخرین و کاملترین برنامه لازم برای سعادت بشر نازل شد و در دسترس مردم قرار گرفت. اما اگر بعد از وفات پیغمبر اکرم، بعد از رحلت آن حضرت، کسان معصومی نبودند که حقیقت قرآن را بدانند و به دیگران بیان کنند، طولی نمی کشید که این حقایق به دست فراموشی سپرده می شود. می دونید بسیاری از احکام اسلام بود که مردم بارها به چشم خودشون اجرایش را دیده بودند، اما بعد از چندی غبار زمان بر روی اونها نشست و فراموش شد. یه مثال خیلی ساده، پیغمبر اکرم در طول 23 سال در جلو چشم همه مردم وضو گرفته بود. همه مردم وضو گرفتن پیغمبر را دیده بوده، اما بعد از چند دهه این بحث شد که آیا پیغمبر اینجوری وضو می گرفت یا از آرنج به پایین وضو می گرفت. بیش از 20 سال مردم وضو گرفتن پیغمبر را دیده بوده. مورد اختلاف شد، همینطور که می دونید اکثریت مسلمان ها الان معتقدند که وضو گرفتن پیغمبر اینجوری بود، آب را از انگشتان می آورد به طرف آرنج و مسائلی از این. اگر نبود راهنمایی های کسانی مثل امیرالمومنین صلوات الله علیه و اهل بیت، برادران اهل تسنن ما هم امروز از اسلام خبری نداشته. خیال نکنید فقط برکت اهل بیت شامل ما شیعه ها شده و اسلام پیش ما مونده. اسلامی که پیش اهل تسننم هست به همون اندازه ایش که حقیقت داره مرهون اهل بیته. بزرگان علمای اونها شاگردان اهل بیت بودن و افتخار میکردن به شاگردیشون. اون چه سایر مسلمین هم از اسلام دارن به برکت اهل بیته، ولی اونقدر افراد اون زمان گیج بودند، ساده بودند، سطحی بودند که به راحتی حقایق را فراموش میکردند یا میشد به راحتی گولشون زد. اگر بنا بود امیرالمومنین بعد از رحلت پیغمبر اکرم غیبت کند، طولی نمیکشید حقایق اسلام به کلی فراموش میشد. کار مسلمان ها در زمان بنی امیه به جایی رسید که نماز جمعه را روز چهارشنبه خوندند. امام مسلمین روز چهارشنبه رفت نماز جمعه خوند. یکی دیگه از خلفا در کاخ خودش یک حوضی از شراب درست کرده بود. هر وقت میخواست شراب بخوره اینا دهنش رو میذاشت تو حوض از اون میبلید. بعد هم با کنیزکان مشغول عیاشی میشد. گاهی در چنین حالی خبر میدادند که مردم در مسجد منتظر شما که بیایید نماز بخونید. نقل کردند که یک بار همون کنیزکی که با او نزدیکی میکرد لباس خودشو بر او پوشاند، فرستاد مسجد بره نماز جماعت بخونه برای مردم به نام خلیفه مسلمین. تیراندازی میکرد، قرآن را گذاشت به عنوان هدف تیر به نام خلیفه مسلمین. لعبت هاشم و بالملک هم که همه شنیدید. آیا با این وضع دیگه اسمی از اسلام باقی می‌ماند؟ حکمت الهی اقتضا می‌کرد که در طول بیش از دو قرن ائمه معصومین با تمام قوا سعی کنند حقایق اسلام را در پهنه زمین گسترش بدهند. اونقدر در رفتار اونها حکمت ها وجود دارد، اونقدر برنامه ریزی ها وجود دارد که از لابلای تاریخ با وجود اینکه پرده تقیه روی همه اینها کشیده شده، نکات بسیار مهمی را میشه کشف کرد که اونها با چه تلاشی سعی کردند حتی در دهات ایران، در مناطق فارس، در تبرستان، در مرو، در افغانستان فعلی و در جاهای دیگری یارانشون را بفرستن تا حقایق اسلام را برای مردمی که تشنه حقیقتن بیان کنن. ولو دور از مرکز خلافت و بغداد هستن یا دور از شام هستن، اما اونایی که گوشه و کنار دنیا باید اسلام را بشناسن بتونن بشناسن. و همین فعالیت ها بود که اسلام را اونچنان در پهنه زمین گسترده کرد که دیگه امکان محو کردن اسلام باقی نماند. وقتی نوبت به امام دوازدهم رسید، بقای اسلام در پهنه زمین تضمین شد با اون تلاش هایی که 11 امام قبلی کرده بودند. اون وقت میشد این گوهر گرانبها را برای یک روزگار دیگری ذخیره کرد. اما اگر قبل سایر ائمه اطهار این روش را میخواستن پیش بگیرند و از چشم مردم غایب بشن، اسلام به کلی از صحنه زمین محو میشد. حتی برادران اهل تسنن ما هم همین اندازه ای که از اسلام آگاهی دارند آگاهی پیدا نمی کردند. هرچه داریم همه مسلمان ها و همه عالم از برکت اهل بیت است. پس حاصل این بحث هم که باز جوانان عزیز به خاطر بسپارند، فلسفه غیبت حضرت این بود که اگر میموند او را هم به شهادت میرسندن و دیگه به کلی انسانها تا روز قیامت از رهبری امام معصوم محروم میشوند. پس غیبت کرد تا اون روزی که جامعه آمادگی پذیرش او را پیدا می کند و خدا می داند که اون چه روزیست ظهور بفرماید. چرا پدرانش غیبت نکردن؟ برای اینکه اگر اونها غیبت می کردن به کلی اسلام از میان جامعه برداشته می شد و دیگه حقایق اسلام محو می شد. قرآن را درسته که خدا ضمانت کرده بود باقی بماند، اما همین قرآن بود و اون تفسیرهای غلط دربارش شد. قرآن بی مفسر، احکام بدون کسی که تفصیلش را بیان بکنه، اونها نمیتونست به تنهایی درد مردم را علاج کنه. قرآن بود و اون تفسیرهای غلط را کردند و اون تحریفها را به وجود آوردند، تحریفهای معنوی. اون چه احتیاج داشت در کنار قرآن وجود مفسر معصوم بود که حقایق قرآن رو برای مردم بیان کنه، تفاصیل احکام رو برای مردم بیان کنه، تا حکم عرش ختش را هم برای مردم فروگذار نکنه. یه جمله دیگه هم عرض بکنم، خسته هستید، برنامه طولانی شده، زیاد نمیخوام معطلتون کنم. یک جمله میخوام درباره وظیفه ما در این زمان صحبت کنم. خب این وظیفه ای که این اجتماعات رو تشکیل بدیم تا ایمانمون جلا پیدا کند، اینو که بلدیم، الحمدلله همه جمع شدیم به خاطر همین، این گفتگوها انجام میگیره تا تقویت ایمان بشه. تکرار اینها هم باعث این میشه که رسوخ پیدا کنه ایمان در دلهای ما، معرفتهای ما قوی بشه. اینها هم را که اهمیتش رو میشناسید، دلیلش هم همینه که برگزار کردید این قرار. البته سایر وظایف هم مردم ما میدونن، اما میترسم نوجوانها کم کم نسبت به اون وظایف اون اهتمام کافی را که باید داشته باشن کم کم از دست بدند، به خاطر اینکه اون دورانهای گذشته انقلاب و بعد از انقلاب را یا ندیدن یا درست به خاطر نسپردن. چه فداکاری هایی شد تا اینکه این نظام برقرار شد، مفت به دست نیومد. امروز اگر بخواهید این نظامی که ثمره خونهای صدها هزار شهید در دوران ما، شهدا از زمان کربلا تا به حال که از شماره بیرونه، در دوران ما صدها هزار گل پرپر شد تا این بوستان سرپا اومد، اگه بخواید این نظام برقرار باشد باید محور این نظام محفوظ باشی، باید مورد حمایت باشی، باید به او عشق بورزیم، باید در اطاعت او کوتاهی نکنیم. کیست از دوست و دشمن که نداند برقراری این نظام اسلامی مرهون زحمات شخص امام راهب رضوان الله علیه بود؟ نقش بسیار مهمی در برقراری این نظام شخص او داشت. شاید به جرأت بشه گفت اگه شخص امام نبود چنین انقلابی به پیروزی نمی رسید. و کیست نداند که حمایت‌های همه جانبه مردم از امام باعث برقراری این نظام و باقی موندن این نظام شد؟ کسی در این شکی داره؟ اگر واقعا ما علاقه داریم به این نظام که باید داشته باشیم، مگه میشه آدم به اسلام علاقه داشته باشه و به نظام اسلامی علاقه نداشته باشه؟ اگر امروز امام در میان ما بود باید همون محبت و ارادت و سرسپردگی را نسبت به او داشته باشیم. حالا که نیست چی؟ آیا راهی جز این دارد که همون محبت را به جانشینش منتقل کنیم؟ که الحمدلله کردیم. خدا را شکر می کنیم که برای این دوران کسی را ذخیره فرمود که به خوبی بتواند از عهده وظایفش بر بیاید. باید برای سلامتی او، برای موفقیت او باید دعا کنیم. در دل شب، در تاریکی، در خلوت، از ته دل از خدا بخواهیم که او را برای رهبری عالم اسلام حفظ کنیم و در عمل حمایت خودمون را و پشتیبانی همه جانبه خودمون را ابراز کنیم و به رخ دشمنان بکشانیم، که به کوری چشم شما دشمنان، که از هیچ توطئه‌ای فروگذار نکردید که یک نوع اختلافی در میان مردم ما به وجود بیارید، مردم ما همچنان در صف واحد پشت سر رهبرشون ایستادند. اگر خدای نکرده این وحدت خدشدار بشه، مسئولش من و شما است. شهدای ما وظیفه خودش رو انجام دادند و رفتند، ثمره جهادهاشون را به دست من و شما سپردند. این ما ایم که باید حافظ دستاوردهای اونها باشیم، و اگر کوتاهی کنیم هم به اونها خیانت کردیم، هم به جمیع انبیا و اولیاء الهی. این یک میوه ایست مال درخت نبوت و امامت. ما یه دستی میگیریم این مسئله نظام مقدس اسلامی را. نمیدونید چه نعمت عظیمی است در این جهان. ملاحظه میفرمایید قدرت عظیمی مثل آمریکا رسما و عملا با کمال فضاحت و رسوایی و برخلاف جمیع موازین بین المللی و برخلاف عهدنامه‌ای که خودش امضا کرده، رسما بودجه میگذاره 20 میلیون دلار برای براندازی حکومت ایران. اگر این مسئله ایران اهمیتی نداشت در دنیا، اینا حاضر میشدن این رسوایی را به جان خودشون بخرن؟ چرا حاضر میشن این رسوایی را بخرن؟ برای اینکه خطر را به جان خودشون از این میبینند. باید منتظر دسیسه های جدیدی هم باشیم. البته همونطور که رهبر معظم فرمودند، تا به حال از هیچ چیزی کوتاهی نکردند، هر کاری میتونستن کردن و فهمیدند که و دیدند که خدای متعال دستش بالای سر این نظام است و این دسیسه ها نمیتونه کارگر باشه. ولی به هر حال باید منتظر دسیسه های جدیدی از نوع جدیدی باشیم. جوانهاش ظاهر شده، تشکیک در مسئله ولایت فقیه، متهم کردن نظام اسلامی به حکومت دیکتاتوری و چیزهای از این قبیل. اینها جوانهای همون دسیسه های شیطانی است که برای آینده ما خوابش را دیدن و انشاءالله این خواب هم مثل سایر خواب هاشون به علیه خودشون تعبیر خواهد شد. پس وظیفه ما در این عصر اینه که اهمیت موقعیت خودمون را بشناسیم، بدونیم این چه نعمت عظیمی است خدا به ما داده، و شکرانه این نعمت حمایت همه جانبه از رهبری این نظام است. اگر گوشه و کنار خطاهایی سر میزنه از کسانی، اگر قصورهایی هست، ما باید اینقدر هوشیار باشیم، اینقدر خرد داشته باشیم، اینقدر بفهمیم که این نقایص جزئی نباید ما را نسبت به اصل و نسبت به کل نظام سست بکنه، محبتمون را کم بکنه. مگه در زمان پیغمبر اکرم، مگه در زمان امیرالمومنین صلوات الله علیه اشتباهاتی، خلاف شرهایی، ظلمهایی واقع نمیشد؟ در زمان امیرالمومنین چه کسانی استاندار فارس بودند، استاندار بحرین بودند، استاندار اهواز بودند؟ شما بزرگان برید بخونید، خوندید و میدونید، دیگران هم کم و بیش اطلاع دارند. یکی از استاندارای امیرالمومنین زیاد ابن ابی برادر معاویه بود، برادر خونده معاویه، همون که پسرش عبیدالله ابن زیاد اومد با امام حسین جنگید. اون وقت که امیرالمومنین حکومت میکرد که همه حکام فرشته نبوده، چنان نبود که در هیچ جای عالم هیچ خلاف شرعی انجام نگیره. پس اون دست ها که میبرید، دست های دوز ها چی بود؟ اون حد هایی که جاری میکرد ولی کی بود؟ اون نامه هایی که در نهج البلاغه ثبت شده که برای حکام و عمالش مینوشت و اون همه اونا رو مورد توبیخ و مؤاخذه قرار میداد، مال کی بود اینا؟ اگر مطلوب بود، مال اینکه محورش علی بود، کنارش اشتباهات ممکن بود زیاد اتفاق بیفته. اما آیا صحیح بود به خاطر اون اشتباهات دست از حمایت حکومت علی برداریم اگر ما اون زمان می بودیم؟ هیچ کس امروز نمیگه در کشور اینا هیچ اشتباهی واقع نمیشه، یا هیچ ظلمی انجام نمیگیره، یا هیچ خلاف شرعی نمیشه، مگه یک کسی خیلی نفهموش. اما اینا رو نباید به حساب اصل نظام و به عنوان رهبر نظام گذاشت. من بینی و بین الله تا اونجا که اطلاع دارم و اطلاعم هم کم نیست، شخص رهبر نهایت جدیت خودش را برای اجرای احکام اسلام و برای اجرای عدالت به کار می‌برد. بنابراین تأکید میکنم مبادا وسوسه های شیطانی در دل بعضی از جوانان ما اثر بگذاری و محبتشون نسبت به این نظام و رهبری این نظام کم بشی. این نه تنها موجب ضرر برای ما خواهد شد، بلکه یک خیانتی است نسبت به همه شهدایی که با خون خودشون این درخت را آبیاری کردن. پروردگارا، تو را به جمیع اسماء حسنات، به جمیع انبیا و اولیا، و تو را به وجود مقدس ولی عصر، ارواح و نال تو را به مقدمه الفدا قسم میدیم. الان همه گناهان ما را بیامرز، اساتید ما، حقداران ما، شهدای ما، همه کسانی که بر ما حقی دارند، مخصوصا اون کسانی که حق اسلام و تشیع، معرفت اسلام و تشیع را به ما رسوندند، همه اونها را مهمان صاحب الامر قرار بده. پروردگارا سایه مقام معظم رهبری بر سر ما و بر سر مسلمین جهان مستدام بدار. خدمتگزاران به این نظام را در هر پست و مقامی هستند در راه خدمت به اسلام و مسلمین موفق بدار. ما را به وظایفمون آشناتر بفرما، در انجام وظایفمون موفقتر بدار. بین ما و بین اهل بیت آنی در دنیا و آخرت جدایی نینداز. دست ما را از دامانشون کوتاه نفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.